بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجر فرجهم
و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. بحثی که در جلد چهارم عرض کردیم باز ادامه دارد. نمیدونم دیگه حالا دوستان باز جلد چهارم رو آوردن یا نیاوردن. عرض کردیم هنوز تا جلد چهارم بحث ادامه داره. در صفحه 178 جلد چهارم یه بحثی رو مرحوم علامه منعقد کردن به اسم بحث علمی فی فصول ثلاثه. یکی از مباحث اولی این بحث این است که اولین بحثش ان نکاح من مقاصد طبیعه. قبلا این رو صفحه 178 قبلا این رو به صورت اجمالی توی یکی از بحث‌هایی که داشتیم بیان کرده بودن، اما اینجا تفصیل بحث رو میارن و بحث خوبی هم هست. ببینید نگاه به بحث به صورت ابتنای تشریع بر تکوین، ابتنای بحث تشریع بر تکوین که مباحث تشریعی مبتنی بر مباحث تکوینی است. اگر این دیدگاه تو وجود انسان ملکه بشه و تو تمام مسائل میتونه این راه رو طی بکنه و به نتایج زیادی برسه. این از روش هایی است که مرحوم علامه بهش خیلی بها میده. اصلا جزو سیره علمی مرحوم علامه است که مسائل تشریعی رو منطبق کند با فطرت و منطبق کند با تکوین. و این هنر خودش یک هنری است. درسته که در بعضی از جاها عده‌ای دیگر این کارو کردن، انحصار ندارد این فکر سلام علیکم به مرحوم علامه، اما در این حال ایشون به صورت مستوفا تو همه جا سعی کرده این کار رو بکند. این کار اینجوری که تو همه جا صورت بگیره کمتر صورت گرفته. لذا دوستان به عنوان یک مدل تفکری، یک مدل و منظومه فکری ازش استفاده بکنن، غیر از موضوع بحث که هر موضوعی رو اینجوری ایشون مطرح میکنن میبینن استفاده بکنن، سعی بکنن ازش یه مدل گیری هم بکنن که یاد بگیرن تو اون جاهایی هم که ایشون وارد نشده و خودشون قدرت پیدا کنن که با این مدل بحث ورود پیدا بکنن و نتایجش رو انشالله به دست بیارن. سلام علیکم و رحمت الله. لذا اونم تأثیر داره، ولی کن در اینجا این دو اصل اونم تأثیر داره که هر اعتباری بین دو حقیقت قبل و بعد است که حقیقت قبل مسائل و مفاسد است و حقیقت بعد نتیجه عملی است که به اصطلاح محقق میشه. اما اونی که اینجا مستقیم مؤثر است همون یکی این است که تمام تشریع از فطرت برخواسته. یک دومن بین تشریع و تکوین تطابق است، یعنی تطابق بین تشریع و تکوین، که حتی شاید بتونیم بگیم که اون بحثی که اعتبار بین دو واقعیت قرار گرفته هم یکی از فروعات بحث تطابق بین تشریع و تکوینه، که هر تشریع از تکوین برخواسته. هر تشریع از چی برخواسته؟ از تکوین برخواسته و تطابق دارد، که بعد از جملهش میشه اوامر و نواهی، که اوامر و نواهی چی هستن؟ مبتنی بر یه سری تکوینیات هستن و حقایق خارجی هستن. اون حقایق حالا تبیینشون رو کی میفهمه و کی میبینه و چگونه است؟ اونجا مدل خودشو داره، اینجا مدل خودشو داره، اینجا با مدلی که فهمیده میشود لذا تطبیق بین تشریع و تکوین میشود. پس نگاه ما در اینجا این است که این بحث رو به عنوان یه مدل نگاه بکنیم فقط، نه به اون به اصطلاح به عنوان یه مدل نگاه بکنیم، نه فقط به عنوان یک بحث موضوع خاص. لذا با این عنوان ان شاءالله همچنان که تو بحث‌های دیگر اینو داشتیم، ولی سعی بکنیم ازش قاعده و قانون در تطبیق استفاده بکنیم. ببینیم چه جوری ایشون برمیگردونه مسائل تشریعی رو به تکوینی و تطابق بین تشریع و تکوین رو ایجاد می‌کنن. از این مدل استفاده بکنیم ان شاءالله در بحث‌های دیگه بتونیم قدرتمند بشیم، بر این توانا بشیم، بر این در حقیقت روش ان شاءالله. ایشون در اینجا بله بله
شرط بحث روز و مواز روز هم تذکرات رو تمنید داریم. آیا فقه ها بیشتر نیاز ندارن به این نگاه تا اینکه بالاخره این شرایط که در تبیین
احکام
وجود داره در نگاه فقه ها این نگاه بیشتر نیاز
دید؟ اگر که این بحث به صورت جزو مبانی بحث فقهی نگاه بشه جا داره. تو استنتاج حکم هم شاید در نهایت بی تأثیر نباشه، اما ممکن است الان بگن که ذهن رو باید در استنتاج حکم خالی از هر پیش داوری کرد تو این مسائل، اما بعد از اینکه حکم رو به دست آوردند میتوان در حقیقت کار کرد. حالا نحوه رابطه رو و در بعد از اینکه نحوه رابطه رو دست آوردن، نحوه تبیین مسئله رو، اون موقع جا افتاد. پس میتونیم بگیم که حکم فقهی بدون در نظر گرفتن این مسئله استنتاجش شاید به دور از پیش داوری باشد. اما اگر بر فرض که این رو هم گفتیم، در اینجا بعد از اینکه استنباط حکم شد، با این مبنا یقین داریم که این حکم مبتنی بر یک سری حقایق تکوینی است. منتها حالا آیا این به عهده فقیه هست تحلیلش، یا این مسئله رو خودش یک توانایی و تخصص است که حالا می تواند از تخصصهای دیگه استفاده بشه، می تواند یک امر بین رشته‌ای باشد، یعنی بین رشته فقه و فلسفه و کلام یا حتی عرفان می تواند چی بشه؟ این یه امر جامعی باشد که بین رشته‌ای باشد، بین رشته‌ای باشد. اگر یه امر بین رشته‌ای باشد، تخصصهای مختلفی رو در این تبیین می طلبد، چون اون نظام تکوین شناختش تو فقه محقق نمیشه. ممکن است بعضی از اون مراحل شناختش تو فلسفه محقق بشه، بعضیش با نگاه معرفتی محقق بشه، بعضیش از منظر کلامی دیده بشه و شناخته بشه. لذا اگر بخوایم بگیم که این فقط منحصر است به بیان فقهی، شاید بیان رو کوچکم کردیم، چون به منظری از منظر فقهی ناظر است، به منظر دیگری از کلام و فلسفه و معرفت و اینا مناظر است. لذا یه امر بین رشته این میشه و جا دارد برای خود این مسئله چی بشه؟ یه فکر نگاه جدیدی بشود که تبیین احکام از منظر تطابق بین تشریع و تکوین، که اگر اینجوری بشه تو طول تاریخ گاهی بعضی از مثلا بزرگان دست به این زدن تا حدی، اما کسی این باور توش به شدت محقق شده باشد و موفق به تطبیقم شده باشد کمتره، کمه. لذا مثلا یه کتابی رو من یه دفعه میخوندم اسمش مجمع البحرین بود، شاید مثلا 20 و چند سال پیش میخوندم مجمع البحرین، یه کتابی نوشتن، نه مجمع البحرین لغت، مجمع البحرین اسم کتابیست که بله؟ نه اونم نه، اونم نه، مجموع بحر فی مراقب سبتن هم نه، یک کتاب شاید مال قرن نمیدونم 7 و 8 اون وقتا باشه، قدیم هم هستش. دیدم توی اون در تبیین بعضی از مسائل از این استفاده کرده، قواعدی رو به کار گرفته که اگه اونها مثلا سید بشه، جمع‌آوری بشه، جاهای دیگه که اینا هست یک جا جمع بشه، قاعده مند بشه، برای خودش استحسانی نباشد، برای خودش راه ورود و خروج داشته باشد، جای ارزیابی داشته باشد، یعنی اگر کسی خواست اینو ارزیابی کنه ملاک داشته باشد، نه اینکه هر کسی بر اساس ذوق خودش و اون حالتی چی باشه که استحسانات باشه نباشه، کاملا قابل، اگر هر کسی دید وقتی عرضه شد قابل تصدیق باشد با توجه به اون ملاکات واقعیه که مورد پذیرش دیگران هم هست دیده شده باشه. منتها خب کار جوانیست، قابل پیگیریست این کار هم، که تطابق بین تشریع و تکوین و مصادیقی که این مسئله میتونه داشته باشه، مدلی که این مسئله دارد، قواعد و معیارهایی که این مسئله دارد، مبانی که این مسئله دارد و نتایجی که از این مسئله به دست میاد، یعنی اگر این کارو کنیم چه نتایجی به دست میاد، اون وقت اثرش تو هر کدوم از مثلا علوم هم میتونه خودش مورد دقت قرار بگیره. اگر واقعا کسی این رو تونست استدلالی بپذیرد و مورد قبولش باشد، تو فلسفه یا کلام یا فقه یا مثلا عرفان چه تأثیری میتونه بذاره، تأثیرش و نتیجهش، اینا همه مباحثی که حول این مسئله، چون بعضی دوستان گاهی دنبال موضوع میگردن میگن چه موضوعی مثلا رسالمون و تحقیقمون رو بر این قرار بدیم، این به عنوان موضوع منتها قابل تحقیق جدی و کسی باشه که ذوقش اقلا توی علوم مختلف دستی داشته باشه تا بتونه این رو به نتیجه و سرانجام برسونه، نه اینکه بیگدار نزنه به آب که خسته بشه. خب اینجا ایشون فرمود که ان نکاحو، بله صفحه 178 جلد 4، ان نکاحو من مقاصد طبیعه، از نکاح از مقاصد طبیعه. ببین چقدر اصلا بحث رو تیتر رو طبیعت تکوین است، نکاح تشریع است، درسته؟ تلفیق کرده بین تشریع و تکوین، که ان نکاح من مقاصد طبیعت است، از اون چیزی که طبیعت قصد کرده و هدف طبیعت است، نکاح یکی از اونهاست. لذا این رو با این اصلا عنوان گذاری کرده. ایشون میفرماید که خب بحث تواصل بین من، چون کتاب بعضی دوستان ندارن، خیلی در صدد تطبیق متنش بر نمیام، اما سعی میکنم که اونجاش که لازمه متنش رو همچون متن خود علامه متن پر به اصطلاح محتواییه، خیلی حرف توشه، لذا ممکنه حتی من بعضیشو برداشت بکنم، خود دوستان که نگاه بکنن بیشتر برداشت بکنن. سر همینه که به متن اینجا چی داریم گاهی توجه ویژه داریم. ایشون می فرماید که اگر کسی نگاه بکند اصل تواصل و رابطه و ارتباط بین زن و مرد از اون چیزهایی است که طبیعت انسانی او رو در حقیقت چکار کرده؟ تبینه، او رو در حقیقت آشکار کرده، او رو معلوم کرده. بعد می فرماید نه تنها طبیعت انسانی به این مبین این هست، بلکه حیوانیت هم، طبیعت حیوانیت هم مبین همین مسئله هستش. به ابلغ بیانها، این هم بیان واقع همیشه بیان ابلغ است. یعنی یه موقع از یک کسی رنگش پریده، بعد ازش میپرسی ترسیدی؟ میگه نه. میگه که این چهره زرد تو ابلغ است در بیان از گفتار تو. اینو تکذیب میکنه. لذا کدوم رو انسان میپذیره؟ اون بیان واقع رو. لذا این به ابلغ بیان، چون بیان واقع است، چون بیان واقع است، میگه ابلغ، به ابلغ بیانها. این بیان دیگه بیان لفظی نیست، بلکه بیان واقعیت است. ولی اسلامی مقدمه که طبیعت انسانی و همچنین طبیعت حیوانی اون امر تواصل بین زن و مرد رو کاملا در حقیقت هر کی نگاه میکنه این رو میفهمد که حیوان و انسان در این نوع به اصطلاح ذکر و اناسی که ذکور و اناسی که براشون قرار داده شده، تمایلشون به همدیگه طبیعیه، هیچ اصلا قرار داد و جعل هم نمیخواد. اگر ببرن چند نفر رو توی جنگلی رها بکنن از انسانها، هیچ تعلیم و تربیتی هم بین اینها قرار ندن، خود به خود این تمایل بین زن و مرد محقق میشه، همچنان که بین حیوانات هم این مسئله طبیعیه. حتی اون حیواناتی که پدر مادرشون رو نمیبینن و انفرادی هم زندگی میکنن در جای دور، وقتش که میرسه میبینه که اون میل به اصطلاح همون جنس مخالف تو وجودشون تنوره میکشد و به سمتش حرکت میکنن. یه امر طبیعی مبین و ابلغ بیان هم هست. ولی اسلام و دین چون اسلام هم ببین این کبرای کلی، اسلام هم دین فطرت است. دین فطرت یعنی دینی که مطابقت دارد با خلقت. فطرت یعنی خلقت دیگه. اون طبیعتی هم که در اونجا گفت یعنی طبیعت خلقت دیگه. یعنی اون خلقت در حقیقت او رو از اون ور مبین است. از این ورم اسلام هم دین خلقت و تطابق با خلقت است. پس فهوه مجوزه لا محاله. پس از این استفاده میشه. نتیجه این که حتما اسلام این رو جایز میداند. اگر چیزی تو خلقت باشد، چون اسلام دین خلقت است، حتما جایز میداند. هیچ چیزی که تو خلقت وجودی انسان باشد از جانب اسلام تخطئه نشده، تهدید شده، تعدیل شده، درسته؟ اما هیچگاه در حقیقت چیه؟ تخطئه نشده. این امر قطعی، اینم خودش یه اصلی همیشه داشته باشه. هیچ کمالی، یا نگید کمال، هیچ تقاضایی، هیچ تقاضایی در وجود انسان که مبتنی بر خلقت باشد، نه مبتنی بر وهمی که بعداً آرزش، مبتنی بر خلقت بودنش هم علامتش این است که تو همه انسان‌ها با هر رنگ و با هر به اصطلاح تاریخی و زمانی و مکانی سرایت داره. این مبتنی بر خلقت بودنه که کسی نمیتونه انکارش بکنه. نمیشه بگید مبتنی بر خلقت بودن و شما ذوقی برخورد میکنید. نه، علامتش این است که همه انسان‌ها دور و نزدیک، سیاه و سفید، تو تاریخ گذشته و امروز، همه چی هستن این رو در حقیقت طلب دارن، تقاضا دارن. این تقاضا منتها همه که میگیم یعنی حالا ممکنه انسانی خونسا باشد، یه انسانی ممکنه شدت و ضعف در تقاضا هست، اما فراگیر است. این بیان اینا رو باید حتما به عنوان میزان ها داشته باشیم که بعدا با همین هایی کسی نخواد بکوبه. پس اگر این تو جا از کردم تقاضا عمدن، تقاضای به او، تقاضا یعنی در حقیقت اعم از میل و حاجته، یعنی هر دو رو به نحوی فرا میگیرد. تقاضای وجودی یعنی این تو وجودش بدون اینکه فرهنگی، بدون اینکه به اصطلاح عادتی از جایی برای شکل بگیره، میبینه طلب دارد. درسته؟ پس ممکن است که بگیم حاجت هست. این حاجت تقاضا با تقاضا سازگارتر است. میلم هست به جهتی، چون وقتی حاجت شد هر چیزی که حاجت انسان باشد میل به او طبیعیه. یعنی میل به حاجت، برآورده شدن حاجت، چون میل کی شکل میگیره؟ میل وقتی که حاجت رو دید بعد میل به او شکل میگیره. پس این دو تا مترتب بر هم دیگه هستن، نه در عرض هم دیگه.
حاجت نیست، میل هست. مثلا در موسیقی
ببینید، اون موسیقی، موسیقی هم الان اگر ما او رو تحلیل درست بکنیم، مرتبه از موسیقی میل و حاجت همه انسان هاست. یعنی خود آرامش یک موسیقی هست یا نیست؟ موسیقی همیشه صدا نیست. خود به اصطلاح آرامش و طمأنینه که در یک جای آرامی، یا مثلا شما حساب کنید صدای دریا، آیا آرامش بخش هست برای همه یا نیست؟ آیا مثلا صدای با تا این مرتبش چی هستش؟ تا این مرتبش از جانب انسان ها که شکل گرفته این میل در درونشون هست، تخته هم نشده. تو اینجا گاهی بعضی از مسائل اینجوری، حتی راه های سیر و سیاحت رو بر این قرار دادن که اینها رو ببینن، اینها رو توجه بکنن. یعنی خود نگاه به باد، حرکت باد، اینا خودش فقط این نیستش که نگاه بکنید باد میاد و میره، که باد لوازمی دارد، آثاری دارد. پس میل به این صوت اصل، میل به صوت زیبا یا به صوت یا به هم به صلا اون، حالا شما بگید که چی میگن، هرمونی میگن، هرمون چی میگن، هارمونی میگن، میل به این هارمونی و یک نواختی و نظم در صوت، درسته؟ میل به این طبیعی هست. همین لذا انسان حساسیت دارد نسبت به این. حتی بچه کودک رو ببینید هنوز شکل نگرفته، اما به بعضی از صداها چی نشون میده؟ کاملا در حقیقت عکس العمل نشون میده. پس اینجوری نیستش که این در درون انسان تحمیل شده باشه از ابتدا، درسته؟ اما این که حد خورده و چرا حد خورده، چرا بعضی از اون مثلا چیزی که به نظر اولی میاد مفید باشه، چرا حد، اون بحث دومشه. حرام نشده مطلقا موسیقی، درسته؟ بسیار از موسیقی های طبیعی، موسیقی اصلا تعبیر بعضی از هستش که جهان هستی اصلا موسیقی است. یعنی این که تعبیر جهان هستی موسیقی است، یعنی آنچنان نظم هماهنگی دارد، همه در حقیقت مؤلف شد، تألیف شده از یه سری نظم، چون موسیقی خودش تألیف شده از اعداد دیگه، که اعداد تألیف شده است. خب اگر اینجوری باشه، این اصلا تازه تقاضاهایی است که از کودک دیده میشه و این هم حرام نشده از ابتدا، حد خورده براش، حد مثل نکاحیست که بعدا محقق می شود و مثل لذائذ مثلا چشاییست که خب حد خورده، اون هم مطلق نیست، خوردن است که حد خورده. همه اینها چی هستش؟ تو جهات متعدد دیدن است که حد خورده، همچنان که دیدن هم حد خورده. موسیقی هم از جمله اینا هستش که منتها بعضی حاجت ها حالت ضروریه، لذا میل بهش اضطراریه. بعضی حاجت‌ها حاجت ضروری نیست، جزء حاجت‌های طبیعی انسان هست، اما حد ضرورت نیست. میل بهش هم میل اضطراری نیست، میل استحبابی، حالا بگیم میشه در حقیقت میل جوری که انسان اگر داشت یه استفاده‌ای رو می‌برد، یه کمالی براش محقق می‌شد. یعنی اون فقیه آیا صدای نه خود دارم عرض میکنم، آیا اون فقیه ما مخالفت میکنه با آیات و روایات قرآن؟ روایت میگه نخونید قرآن رو با صوت، یا امام صادق علیه السلام اینا میگن، اینا رو یعنی میگن حضرت آنچنان با صوت میخوند که هر کسی میمد از کنار اون جایی که حضرت بود رد میشد قش میکردن. میگه اونجا کنار مکانی که حضرت با صوت میخوند از هوش میرفتن ادهی از زیبایی صدا و اون در حقیقت بیانی که تو این نگاه. آیا کسی با بیان خوش و خطابه خوب کسی مخالفه؟
اصلش هست.
یعنی شما تا موسیقی میگید میره سراغ آلات و ادوات بیرونی که
موسیقی یک ریتم خاصیه غیر از حتی زیبایی خود صداست. یعنی یک کسی ممکنه صدای
بله. ببینید موسیقی یه بیان عام دارد که همه اینا رو شامل می شود و اونهایی هم که ادعا دارن که موسیقی رو تألیف کردن، ادعاشون این است که از همین مؤلفات طبیعی اولی اونها رو تألیف کردن. یعنی نمیگن ما موسیقی رو ابداع کردیم، میگن ما از تونهای مختلفی که تو طبیعت بود ترکیبی استفاده کردیم که این ترکیب میشه موسیقی که ابداع شده. الان ابداعی نیست که نباشه سابقش، بلکه نوت‌ها رو از طبیعت استفاده کردن. لذا میگن کسی که میخواد موسیقی رو به اصطلاح تألیف داشته باشد باید توجهش به عالم خیلی زیاد باشد تا بتونه از به اصطلاح نوت‌های مختلف عالم اینها رو سید کنه، کنار هم قرار بده تا یه تألیفی صورت بده. خب مسلماً اون نوت‌ها اگر طبیعت در آمده خود خدا مقصره، نواخته بالاخره دیگه. همه عالم چی هستش؟ صدای نغمه اوست. همه عالم یا بگید صدا صحیحشه، صدا این انعکاس، همه عالم صدای نغمه اوست. که شنیده است چنین صدای دراز، یعنی که این صدای به این درازی و بلندی شنیده است که همچنان که علم تر الی ربک کیف مد الظل، چگونه در حقیقت خدا این سایه گسترده عالم که نماد خدای سبحان از ظهور اوست، علم تر الی ربک کیف مد الظل، چجوری در حقیقت این سایه رو گفت. اون از اون طرف هم میگه همه عالم صدای نغمه اوست. که شنیده است صدای نغمه، که شنیده است. یعنی او موسیقی به این عنوان ما قبول دادیم که طبیعی است و خلاصه اصلا خدای سبحان گفتگو و صوت رو در پرنده ها قرار داده. آدم بره تو مثلا جنگل به گوشه اون رو بگیری بلبل میخونه نشنویم، کسی این رو گفته؟ حالا کسی رو گفته که بلبل میخونه نشنویم؟ میگه ما فقط با صدای کلاغ بشنویم. خب نمیشه، کسی این حرف رو نزده که، کسی این حرف رو نزده که صدای کلاغ رو فقط صدای منطقی اصل صوت هست. اما حالا میاد تو نظام تشریع چی میشه؟ اون وقت تألیفاتی که انسان صورت میده، صناعات. پس تو صناعات طبیعیه و صنع طبیعی که کسی معنی نکرده، تو صنع طبیعی صداهایی که تو صنع طبیعت هست حدی ندارد، مرزی ندارد. این همه صدای باد رو از اون لطافت نسیمش گرفته تا شدت طوفانش، هیچ کی معنی نکرده. صدای دریا رو از اون حالت آرامش بخش ابتداییش تا صدای مواج بودن شدید تلاطمش، هیچ کی معنی نکرده از این لطیف تا اون. همه اینها جزء صداهاست. هر چی دست بزنید این ور اون ور، شما را میرید از را رفتنتون صدا نمیشه که را نرو، چون صدا تولید میشه. میشه گفت این خلاصه این همه نقل و میگه آدمی از راه گوش فر بشه، اصلا همه با صداست. یعنی همه اینها با صدا. اصل مسئله رو کسی انکار نکرده که. ببینید اگه همینا رو بذاریم کنار هم، اونجایی که حد خورده خیلی محدوده، حتی اونایی که به وسعت حد میزنن دا، حتی اونایی که وسیع ترین حدو میزنن که بگن کل موسیقی که از وسائل آلات در حقیقت تولید می شود حرام است، درسته؟ حتی اونها اگه همین رو قبول کنیم کنار این همه نظام موسیقی که در عالم به صورت طبیعی قرار داده شده، یا حتی اگر صناعی است که آزاد است و حلال است، اصلا قابل قیاس نیست اون مقدار. منطقه اون قسمت چشم ما رو گرفته، این همه وسعت رو نمی بینیم. حالا نمیدونم سوال داشتیم،
نیاز به تعبیر خدا در وجود انسان قرار داده، ولی منطقه بشتر توی مسادیش رو جار اشکار میشه. اصل آرامش رو با همین طبیعت هم میتونه با آرامش برسه.
خب از خیلی که بله، منطقه بحث است که آیا طلب صدا، طلب موسیقی تو وجود انسان هست؟ اصل این بله هست. یعنی چون انسان این رو اصلا میطلبد، این در وجود انسان ها کم و زیاد دارد. یه بند خدایی بود میگفتش که من یه زن لبنانی گرفته بودم، این بنده خدا هر چند وقت دفعه دلتنگ شد، یه دفعه برای خانواده‌اش، بعد دیگه آسمان و زمین رو به همه باد بره، ساکش رو میبست که من باد برم. گفت منم خلاصه بودم دیدم همه امکان برام نبود که اینجور فراهم بکنم و اینا. گفت ولی خدا یه صدای خوشی به من داده بود، گفت هر موقع این شروع میکرد به رفتن و آماده شد منم میزدم زیر آواز. گفت این وقتی من میزدم زیر آواز، همینجوری که داشت از در خارج شد برمیگشت میشست، بعد میومد ساکش رو واس میکرد تمام میشد. یعنی این صدا بالاخره این رو مهار میکرد، این همه کار ازش میاد. نصد فارابی میگنده که نصد فارابی هم دارد که گفتن توی جلسه علما نشسته بودن، گفت فارابی زوفرون بوده. به فارابی گفتن این همه تو از هر دری ما وارد شدیم تو سرآمد شدی، آیا از موسیقی هم بهره‌ای داری؟ از موسیقی هم بهره‌ای داری؟ که دیگه می‌خواستن اینو توی تله بندازن که اونجا کم بیاره. میگن فارابی دو تا چوب از توی یک به اصطلاح چیزی داشت، کیسه‌ای داشت در آورد، این رو از آیت الله حسن زاده نه ممکنه، بعد دیدن جایم نقش، دو تا چوب در آورد، این رو در حقیقت نوا با هم دو تا چوب میگن با هم دیگه جوری به هم زد که همه میخندیدن، از شدت خنده روده بر شدن، نه از این که یعنی نوع تونی که ایجاد شد خنده آورد. بعد گفتن پرده رو عوض کرد، دو این دوتا رو به گونه و همه گریه کردن. و بعد در مرتبه سوم این دوتا رو جوری به همه خوابیدن و بلند شد رفت، یعنی همه رو خواب کرد و رفت. یعنی اینقدر کار از این دوتا چوب میاد که میشه هنرمندانه این کار رو کرد و این خدای سبحان عالم رو به این صورت قابل تصدیق، اما حد گذاشته تا علت هم دارد. حالا علتهاش حکمتهاش مختلفه. خدا رحمت کنه شهید مطهری رو یه بیانی دارد، ما این وقت که نشستیم انگار حالامون یه جور دیگه میشه، یعنی شما رو به قبله شدید، ما خلاصه رو به قبله ها رو که میبینیم خلاصه حالتمون تغییر کرده، اصلا به صلاح یه جور دیگه میشه، اصلا معلوم میشه که یه دفعه باید اون برای امتحان کنیم، یه دفعه میبینیم کدامش بالاخره. ولی اونجا شاید اون تاریخ خدا رحمتش خیلی پیدا نکردم، یه دفعه دیدم، ولی هرچی هم گشته کسی تو این کامپیوتر هم پیدا نشده. حالا من نمیدونم تو برزخی از آقای متعریش شنیدم یا یه جایی دیدم خلاصه پیداش نمیدونم. ایشون فرموده بودن هنر حرکت در خیاله، اما دین حرکت از خیاله. خیلی تعبیر کوتاه و بسیار بلنده که هنر حرکت در خیال است، یعنی از خیال شروع میشه به خیال منتهی میشه. لذا اگر دین آمده هنر رو محدود کرده، مال این است که انسان در خیال نماند، اما دین حرکت از خیال است. خیال رو تخته نکرده، آغاز را تونسته، اما متوقف در این نکرده انسان رو. از اینجا گفته را بیفتید، از صورتها از اینها را بیفتید، اما متوقف در اینجا. لذا صورتگری رو نمیدونم بعضی از هنرها رو حد زده که انسان از بس جاذبه دارد، عالم خیال از بس شدت دارد، اگر رها بود انسان متوقف درش میشد، در از اینجا خارج نمیشد. یکی از حکمت‌هایی که یکی از حکمت‌ها عرض کردم و نگید الله، یکی از حکمت‌هایی که شاید این همه حد خورده مال این است که انسان از خود بی خود میشد در این مرتبه خیال اگر میمان، و باعث میشد که این دیگه نتونه حرکتی بکند و از این خارج بشود و اعتدالش رو از دست میداد و حتی قوه عقلیش تحت شعاع این چی قرار میگیره؟ مرتبه خیالی قرار میگیره. اما عقل اگر سیطره و خیال داشته باشد، از خیال استفاده میکند، از صورت استفاده میکند، اما عبور میکند. حالا اینم بالاخره یه خط ما از یه دو خط از این خوندیم. پس اصل بحث این است که اینا جزء قواعد است که هر چیزی تو نظام خلقت تقاضای وجودش تو انسان باشد یا تو عالم باشد، تو انسان حالا داریم بحث میکنیم، خدای سبحان از جهت تشریعی او رو حرام نکرده، بلکه حد ممکنه زده باشد، اما او رو تجویز قطعا کرده. تعبیر ایشون است که فهوه مجوزه لا محاله، حتما چی هستش؟ او رو تجویز کرده حتما و ضرورتا خدا. خب این خیلی حرف زیباییست در ارائه با. ببینید ما در ارائه خلاصه یک کسی میگفتش که اگر بخوایم، یک کسی اینو میگه اینجوری، اگر خب نگاه غلط دیگه، میگه اگر بخوایم رساله رو خلاصه کنیم توی کلام، یعنی هرچی لذت داره نبود، یعنی اون میگه یکی این. این که نیستش که. ببین اگر ترسیم بکنیم که این لذتی که محدود شده نسبت به اون چیزی که جایز شده اصلا قابل قیاس نیست. اگر کسی اونها رو تصور بکنن، اونها رو ببیند، اونها رو دیگه تو رساله نیوردن، اونجایی که اصل بر حلیت هست نیورده، اونجایی که من از تو حدست رو آوردن، این دیگه نگاه نمی کنه که این همه جواز بعد این در قجا هم محدودیت، درسته؟ این محدودیت رو فقط میبینیم که پس همش گفته نکن نکن نخور نمیدونم این کار، همش به نه تعبیر شده. منتها خوب همین هم خودشی هستش، اگر یه حکمی میخواد تبیین بشه تو مقام تبیین، اگر این افقش گسترده باز بشه که بابا موسیقی که حلال است این همه گسترده است، این قسمتش هم که یک صد هزارم و میلیونیوم و صد میلیونیوم و یک میلیارد اینام نمیشه، این هم چی شده؟ حد خورده. اون موقع برای آدم قابل تحمل میشه، میگه خب این همه رو باز گذاشته، خب یه جا رو یه قسمتی رو از این همه وسیع از این همه وسط اینم در حقیقت پس این قابل تحمل تر. اما فقط انسان رو بکنه به اینکه همه چی ممنوع است، خب این سخت میشه براش. و امر الایل، پس این یه نکته، و امر الایلاده و الافراخ، امر تولد فرزندان و افراخ که جوجه گذاریه دیگه، یا پستان دارن موجودات یا جوجه گذار تخم گذارن. میگه امر الایلاد و الافراخ دو دسته، هم تخم گذاری هم تولد. الذی هو بغیت الطبیعه و غرض الخلقه فی هذا الاجتماع، این دوتا غرض است. قبلا یادتون هست ایشون فرمودش که غرض از نکاح چی هستش؟ یعنی غرض از که بقای نسل است، که بقای نسل با تولید مثل شروع می شود و شکل می گیرد. لذا بقیه به اصطلاح چیزها، بقیه رو گفت اینا اهداف وسطاست، یعنی اونها لذا هر چیزی که با این هدف نهایی استکاک داشته باشد، یادتون هست قبلا هر چیزی که با این هدف نهایی استکاک داشته باشد، این در حقیقت حتما مورد چی هستش؟ نهی و نهی دین است. اما این گونه نیستش که فقط هم این باشد، اهداف دیگه هم در کار، اهداف وسطا داری. منتها این تو نظام طبیعت انسان هم این عرض کردیم، اگر گفتیم هدف نهایی است، تو کجا هدف نهایی است؟ آیا تو غایت انسان به ما هو و انسان هدف نهایی است؟ نه، تو غایت انسان به ما هو و بشر این غایت نهایی است. تو غایت انسان به ما هو و بشر این غایت نهایی است که ایلاد در حقیقت تولد چی باشد؟ قایت این. و الا انسان نظام علمیش، نظام هدایتیش، سعادتش غیر قابل قیاس است و این هدف نهایی اوناست و قرب الالله هست. اینا همه باید سر جاش محفوظ باشه ها، یعنی یه ذره این مهره ها جا به جا بکنی قابل خدشه میشه. بله خلقت، اما خلقت ببینید خلقت مراتبی دارد دیگه. یه موقع هستش که شما خلقت رو به معنای نظام بدنی انسان در نظر میگیرید، خب این یه مرتبه خلقت هست دیگه، اینم خلقته. اما یه موقع هستش که خلقت رو به معنای اون تعبیری که عرفا از طبیعت دارن، طبیعت رو به معنای ماسه والله میگیرن. اینجا بحث طبیعت به معنای ماسه والله نیست که میگن طبیعت کلیه اونا، طبیعت به معنای ماسه والله نیست، بلکه طبیعت به معنای همین چی هستش؟ نظام عالم مادیه، نظام عالم بدنی انسانه. بله، الذي هو بغية الطبيعة و غرض الخلق في هذا الاجتماع، در این اجتماع بین این ذکور و اناث که در این اجتماع، چه در حیوانات چه در في هذا الاجتماع، این اجتماع حیوانی و این اجتماع انسانی، هو السبب الوحيد و العامل الاصلي في تقليب هذا العمل في قالب الازدواج. میگه وقتی که این سبب وحید و عامل اصلی شد در این که چی باشه؟ این در حقیقت عمل شکل بگیرد در قالب ازدواج و اخراجش من مطلق میگه اگر اینجوری شد پس از بیبندواری و رها بودن این در حقیقت باید حتما چی باشه؟ خارج باشه، تعهد دنبالشه. اینجوری نیستش که مردی رابطه پیدا بکند بازن بعدم رها بکند برود. حتی تو حیوانات، عمده حیواناتی که دوران تولد فرزند و بعد تربیتش محتاج به همیاری در حقیقت اون دو زوج است، حتما در حقیقت هر دو در این دخیلن. به خصوص مثلا در پرندگان که دوران استقلال این جوجه طول میکشد، پدر و مادر هر دو شریکن، یکی مراقبت میکند، یکی غذا میارد، یکی در رشد این یاد دادن پرواز به این دخیل میشن، در تربیتش، در غذا دادنش، هر دو در لانه سازی برای اینکه این محقق بشه. اما در بعضی از حیوانات نه، این مقدار چیه؟ این مقدار سخت نیست، لذا اونجا هم میبینید مراقبت هم به همون اندازه است. بعد میبینید دوباره اینها جدایی دارن تا دفعه بعدی که بخواد دوباره همین نطفه بسته بشه. بعد انسان هم همینجوریست، منتها چون انسان نظام رشدش و تربیتش خیلی سنگین تر است، سخت تر است، دوران این که این ازدواج که شکل میگیرد یه شکل دیگری و دائمی تری پیدا میکند تا اینکه این نظام به نهایت در حقیقت اون کمال خودش برسد. منتها تو ضمن این لذت های دیگه، کمالات دیگه، شهوات دیگه، حالا اینو در اواسط بحث بیان میکند، اونا سر جاشه. نگه کسی پس خلاصه فقط تولید مثل است و این لذت ها نیست، میگه نه، همه اونا سر جاش محفوظه. اما قایت این است، اونها هم همه چی هستش، همه در راه است. شاید انسان صدها برابر از اونها بیشتر استفاده بکنه تا تولید مثل ممکن دو تا سه تا بچه بیشتر در طول عمرش ایجاد نکند، اما یه عمر این دارن این زن و شوهر از هم لذت میبرن، ایبی نداره، اشکالی نداره، تجویز کرده، تازه برای اونم برای نحوه بهترش هم کلی دستورات دارد. بعد میفهم فی قالب الازدواج و اخراجی من مطلق الاختلاط لاستفاد، و فقط صرف ارتباط نبوده که ایجاد بشه و برن رهایی الی شکل نکاح و ملازمه، اون استفاد و مقاربه را که یک ارتباط بی بند و بار باشد رو به نکاح و ملازمه، ملازمه تعهد، تعهد در قبال این با ایستادن بر این در حقیقت نتیجه با بودن در لوازمش، ساختن خانه است برای پرندگان، مراقبت و قضا آوری است برای اینا رو، همه رو به اصطلاح تعهد گرفته تو نظام طبیعت ازش، همین کار رو عیناً چیکار کرده تو نظام انسان‌ها در حقیقت قرار داده. و لهذا ترى ان الهیوان الذي يشترك في تربيته الولدان، اونجا والدان، اونجایی که دو تا پدر و مادر در تربیت این پرنده یا حیوان مشترکن، مثل طیور در این که به اصطلاح مراقبت میکنن از تخم‌ها، بعد تغذیه جوجه‌ها و بعد تربیت اونها در پر زدن یاد گرفتن اینا، و همچنین حیوانی که در احتیاج دارد در ولادت و تربیت الی وکر، به لانه احتیاج دارد، تحتاج الاناث من فی بنا، وقتی که اون در حقیقت به اصطلاح ماده میخواد وضع هم کند، باید جایی داشته باشد اونجا، میگه همه اینا رو نر کمک میکنه در اینکه چی بشه، اینها اینا محقق بشه. و ببین چقدر نکته ها و ظرافت های طبیعت رو یه فیلم نشون میداد مستن، چند روز پیش گفتم خود ما داریم این بحث رو میخونیم، بعد از اون نشون میداد، داشتیم دو سه چهار روز پیش بود، اینقدر این زیبا بود، اینقدر زیبا بود، واقعا 45 دقیقه مبهوت کرد ما رو، نشون پای این خلاصه فیلم رو دیدیم، نشون میده تو پرنده ها خیلی عالی و جالب بود، حالا چیزای مختلف از جمله نشون پرنده ها برای اینکه فصل اون به اصطلاح جفتگیریشون میخواد بشه، پرنده های نر خونه میسازن، بعد خونه رو تزیین میکردن، مثلا هر کدوم به جوری تزیین میکردن، نشون میداد اینا رو چقدر وقت خوشحال فیلم برداری کردن، چقدر که مثلا خونه سازیش تزیینشون به این بود، یکیشون رفته بود این خونه که ساخته بود که مثلا یه فضای کوچکی هم نبود، خونش هم خیلی طاق بلندی زده بود و چی کرده بود و اینا، بعد توی این گل جاهای مختلف، نام دید کسی یا ندیدی؟ دیدین شما؟ گلهای قرمز و صورتی رو برگاش رو جمع کرده بود، هر گوشه از این مثلا این قسمت رو با یه رنگی، اون قسمت رو یه رنگ نزدیکتری به این، اینا قسمت‌های مختلف اینو به رنگ‌های مختلف تزیین کرده بود، بعد یکی دیگه‌شون برداشته بود، یه سری چیزای دیگر آورده بود، بعد یه سری از این کفشوزک‌ها که برق می‌زنن تلالو دارن، اینا رو هم برداشته بود جمع کرده بود آورده بود، لابلای اینا چیده بود که نورافشانی هم بکند با اینا، بعد میگه ماده میاد تو خونه این، به اصطلاح این اعلام آمادگی میکند، مادم میاد تو خونه این نگاه میکنه، یه دوری میزنه، بعد میبینه پسندید یا نپسندید، این خونه رو یه نگاه میکنه، میره اون یکی خونه رو یه نگاه میکنه، اون وقت بعد نگاه میکنه کدوم یکی اینو در خوره اینه، شأن اینه، اونو انتخاب میکنه، با هر کدوم هم یه جوری، اینجا نبود که همه قری زدن یه جور تزیین بکنن، مثلا او یه جور تزیین کرد، اصلا یه مدل دیگری، این یه مدل دیگری، او پستی و بلندی توش درست کرده بود، مثل که مثلا حجم ها رو مثلا این یکی مثلا گلکاری کرده بود، و اصلا آدم حیرت میکرد که این چه جور رفته، این همه گشته، این چند تا گل اینجا گذاشته، یه چند تا گل اونجا گذاشته، یه چند تا گل اونجا گذاشته، زیبا کرده بود، بعد اومد این گل چیزا رو مثل که پسندید، آخر اونم اهل ذوق بود و خانوما، حالا اینکه گلکاری کرده بود و پسندید بود، اینقدر خلاصه زیبا در حقیقت میخواد چیکار بکنه، خدمت میکنه، چقدر وقت گذاشته برای ساختن و جمع آوری، بعد میگه رفته اون یکی لانه رو دیده، حالا جالبه من وقت نمیکنم، جالبه رفته اون خونه رو دیده، میگه نپسندید، میگه احتمالا این یه سری پشکل ها یه سری حیوانات آورده و چیده بود، بعد یه جوری مدلی چیده بود که خیلی قشنگ باشه اینا رو، بعد منتها اینا نگو چون تر بودن چیز زدن اسمش، نه از این این که قارچ زده بودن، آره، بعد گفت اومد دید نه این قارچ اومده از توش غیر طبیعی بود برای این، برگشت رفت اینم رفت بود قارچ ها رو میکند، بند خدایی نه رو خب دیگه کار کار گذشته بود دیگه، خونه رو نپسندید، خب این نگاهی که تو طبیعت هست، اگر انسان این رو ببیند که چقدر تو نظام طبیعت یا حیوانات دیگر نشده، هر کدام خیلی عالی خیلی جالب که برای این که این نظام رو بخوان تحقق بدن چقدر زحمت تو نظام کشته و استفاده از این تو نظام انسانی، بهره مندی از اون تو انتقال به انسان، الابتر تحتاج اناس من فی بنائه و حفظ الی معاونت ذکور یختار لحاظ شمع الازدواج، برای این کار ازدواج رو انتخاب میکنن و هو نوع من الملازمت و الاختصاص، یک ملازمه تعهد و اختصاص هست، یک تعهد و اختصاص تو این کار بین الزوجین الذکور و الاناث که منه من و الاناث من فیتواصلان عند اذن، در این حالت یتواصلان ازدواج صورت میگیرد و یتشارکان فی حفظ بیز الاناث و تدبیرها و اخراج الافراخ منها و هکذا تا مدت تربیت الاوراث، ثم ینفصلان ان انفصلا، چون بعضی از این حیوانات جدا نمیشن. یا کریم خیلی خلاصه در بودنشون با هم دیگه، ما یه سری یا کریم تو خونمون هست، اینا شب دو تا دو تا کنار هم همینجوری هستن، بعد یکیشون که جفتشون از دنیا رفته میگه تنهاست دیگه همیشه، یعنی ما الان نگیم یک سال خورده نگاه می‌کنیم این دیگه دو تا نشده، این همون یه دونه است، یعنی همون یه دونه ظاهرا بعضیا میگن اینا به این سرعت دوباره ازدواج نمی‌کنن، اینا خلاصه خیلی وفادارن، خیلی معلومه به این معروفه دیگه، هست اینا دیگه، ببینید یعنی احساسات دارن، عواطف دارن، برای خودشون یه ملازماتی رو میبینن، یه تعهداتی رو دارن، منتها حالا ما خبر نداریم ازشون، ولی برای خودشون هست، اگر کسی تفحص بکنه اینا رو پیدا میکنن، ثم ينفس ان ثم تجد تدار از وا ازدواج دوباره و ها کذا فعامل النکاح و ازدواج هو الایلاد و تربیت الاولاد و اما اطفاء نائره الشهوه، اما این که میل شهوتی که تو انسان هست که کنار این ایلاد و مقدمه بر این ایلاد شکل گرفته و بعد از این هم باقی میماند دوباره ادامه پیدا میکند، اما اطفاء نائرت شهوت اول اشتراک فی الاعمال الحیویه، تو زندگی اعمال زندگی که اصلا زندگی کردن خودش مطلوبه، یعنی وقتی بچه‌ام به دنیا میاد، حالا بچه‌ام نباشه زندگی رو که دوست دارن، که حالا پدر و مادر بچه‌هاشون ازدواج کردن رفتن، آیا اینا دیگه زندگی رو رها میکنن؟ میگه نه، خود این ادا به اصطلاح اشتراک در اعمال الحیویه کل کسب و جمع المال و تدبیر العقد و شرب و الاساس و اداره البيت فامور خارجتون عن مستوى قرض طبیعت و الخلقه و انما هي امور مقدمیه او فواید مترتبه، یا امور مقدمی برای این هستن یا یه فواید مترتبه دارن برش که اونها هم برش یه چیز یه به اصطلاح نتایجی بار است، ولی غایت اصلی در نظام خلقت و ازدواج به عنوان این جمع شدن ایلاد است، منطقه غایت های دیگه تو طول این و تو مقدمات این قرار میگیره و من هنا یزهر و از اینجا میخواد چی نتیجه بگیره، میگه ان الحریه و الاسترسال من الزوجه، که زن و مرد رها باشن بیبندوبار باشن، حریت بر استرسال بیبندوباری، این مطلق رها بودن بیبندوبار بودن من از زوجه و ان یتواصل کل من از زوجه مع غیر زوجه، هر کی با هر کی رابطه داشته باشد و اینما اراد و مهما اراد من غیر امتناع، بدون اینکه هیچ منعی برای او باشد، کل حیوان العج، مثل بعض از حیوانات گنگی که چون هر حیوانات مراتب دارن، هرچی لطیفتر میشن به انسان نزدیکتر میشن، به قاعده مندی افعالشون چی میشه؟ نزدیکتر میشه، کل حیوان العج مثل حیوانات گنگی که ینز و ذکور من علال اناس، اون در حقیقت مرد بر زن یا اون ذکور بر اناث در حقیقت او مواقعه رو دارد و بعدش هم هر جا پیش بیاد، هر جوری هم که پیش بیاد، هر عینما وجدها، هر جا پیش بیاد و ببیند، این علام و یکاد و یکون هو سنت الجاریت بین ال، میگه جوری شده که بعضی از ملل متمدنه هم تبلیغ همین رو دارن میکنن، به خصوص حالا این اون موقع علامه نوشته، الان که از اون موقع شاید 40 سال بیشتر میگذره چی هستش؟ شدیدتر شده که آزاد بودن مطلق حتی ازدواج ها رو هم به بیبندوباری ازدواج بکشانن، حتی به قول شما گفتید خانه های سفید چی ازدواج سفید نمیدونم چی از این چیزهای اینجوری هم چی شده؟ رواج اینها هم در حقیقت چی شده؟ مد شده که همون استرسال حره که هر موقع خواستن هم بدون هیچ تعهدی چی میشن از هم دیگه جدا میشن، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش فرزندانی که توی به اصطلاح باید پرورشگاه ها بزرگ بشه. بله دیگه، یعنی نتیجه آخرش میشه که هیچ کی به عهده نمیگیره، تکلیف و سختی و اون لذت رو میخواد اما سختی رو دیگه نمیخواد، این لذت رو جوری قرار دادن تا اجر اون چی باشد؟ اجر اون تحمل سختی باشد اجر اون تعهدات باشد، لذت خوردن غذا و طعم رو قرار دادن تا سختی تهیه غذا و خوردن غذا رو خدا اینجوری دائما برای انسان تسهیل کند، لذت بزرگ کردن بچه رو با سختی بزرگ کردن با لذت در حقیقت اون رابطه و انس و محبت و اون اینها، وقتی اینجوری شد دیگه این کسی که چند تا مرد باشن با چند تا زن باشن معلوم نیست کی مالکیه، که لذت محبتی به اون فرزند نداره، تعهدی در مقابل اون نمیبینه برای خودش. وقتی این فرزند چجوری روش میکنه؟ همون جوری که اون پرنده باید تربیت میشد تا پر زدن رو یاد بگیره، وقتی مورد مراقبت پدر و مادر قرار نگیره و این محبت تو وجودش اشباع نشه، این فرزند فرزند جنایتکار و از ابتدا فرزند با صاحب عقده وار میاد و اون رشد توش محقق نشده. لذا این فرماید کل حیوان و علامه یکاد یکون هو سنت الجایت بین الملل متمدنت الیوم و کذا، همچنین زنا و خاص زنا المحسنت من، اینا همه خارج از این نظام هیته ازدواج هست و کذا همچنین نه از این طرف افراط در بیبندواری، از اون طرف افراط در چی؟ افراط در محدود کردنه، که اگه کسی با کسی ازدواج کرد به هیچ وجهی امکان طلاق نباشد. میگه بابا دو نفر ازدواج کردن دیدن نمیتونن، ناسازگارن، باید راه رو سخت اما قرار داد. لذا میگید از اون طرف بعض مذاهب اینها مبتلا شدن به چی؟ به این که نهی دارن، لذا به خاطر این که نمیتونن کنار هم زندگی بکنن از دی به دینشون بی‌اعتنا میشن، از دینشون روگردان میشن، به عنوان خیانت این کار رو میکنن که خائن محسوب بشن. و کذا تثبیت الازدواج الواقع و تحریم طلاق و انفصال بین زوجین و ترک زوج و اتخاذ زوج، اینا رو حرام میکنن. ما دامت الحیات تجمع بینهما، میگن اگر ازدواج شد تا آخر زندگیشون باید چی باشن؟ همین دوتا باشن. میگه نه، اینم خلاص از این طرف هم افراط در این هم افراط غلطی است. و کذا الغاء توالد و تربیت الاولاد و بناء الازدواج على اساس اشتراک فی الحیات المنزلیه، الان همین چیزی که شما میگید، یعنی کنار هم باشن، نه ازدواجی باشن نه تعهدی باشد، از هم دیگه نفع ببرن ولی کن به هیچ کدوم از لوازم و تعهدات هم دیگه هم پایبند نباشن. کذا القاء التوالد و تربیت الاولاد و بناء الازدواج على اساس اشتراک فی الحیات المنزلیه، کنار هم بودن که اون موقع معلومه بالاخره یه حدودی از این بوده. الا ما هو المتداول اليوم بین الملل الراقيه و نظيره ارسال المواليد، میگه نظیرش هم نست که بچه‌م اگر میاد اینو بفرستن کجا؟ الى المعاهد العامه المؤده للرضاء و التربيه، پرورشگاه‌هایی که اینها رو شکار میکنن، اینها رو شیر از شیردهیشون تا بزرگ شدنشون اونجا. یه دفعه تو انگلستان میگفت من باورم نمیشد، یه آمار تلفن داشت میگفت، گفت 50%، خیلی 50%، گفت 50% بچه‌ها تو پرورشگاه بزرگ میشن، خیلی 50%. حالا نمیگفت اینا مثلا میگه یعنی رها، حتی پدر مادر میگه رها 50%، من خلاصه حالا میگم شاید اونا اشتباه کردن، 50% خیلی عمر بالاییه. کل ذالک علی خلاف سنت طبیعه و قد جهز الانسان به ما ينافي هذه السنن الحديثه علی ممرت الاشاره الی، این چیزی که در انسان تجهیز شده و میل اوست و تقاضای اوست پیدا. لذا این حتی انسان به بزرگ شدن فرزندش علاقمند است، حب به اصطلاح اولاد دارد، فقط اولاد برای او سختی نیست. دقت میکنید، حب اولاد دارد، این حب اولاد، محبت اولاد تو وجود انسان، حتی مباهات به این دارند، این در حقیقت حب اولاد تو وجود. نه عمل حیوان از آن شده نزدیکه، حالا این یکی هم تابعیه که نعم حیوان الذی لا حاجت له لا حاجت فی ولادته و تربیته الی ازجد من حمل الامی، یا اگر حیوانی که فقط حمل و دوران حمل است و بعدش هم دیگه هیچ به اصطلاح سختی ندارد، گاهی اونجا چی هستش؟ طبیعت به ازدواج و مصاحبت و اختصاص و تعهد بین این دو تا حیوان پیش نیامده، میبینید که ارتباطشون برقرار میشه، هر کم میره سوی خانه خود و بعد هم اون ماده هم در حملش و دوران حملش اینقدر سخت نیست براش که به اصطلاح چی بیفته؟ به اسرت بیفته. وقتی هم که وضع حمل میکند تا چند روز بعد سرپا میشن و چی میشن؟ غذای بدنش هم برای اون چند روزه کفایت او رو میکند و این حل میشه کارشون. میگه اینجا البته فازن نومنال ایوان لهو حریت است، این رهاست، این دیگه تعهدی در قبال این رابطه ندارن، به مقدار مالای از رو به قرض طبیعه من جهت حفظ نفس، به همین مقداری که قایت خدشه دار نشه همین مقدار تعهد بینشون هست. بعد ایشون میفرماید که از اینجا به بعد شروع میکنه، میگه تا اینجا بیان این بودش که این اقتضای طبیعته، حالا شروع میکنه هر خروجی از اقتضای طبیعت چیه؟ ف فساد به طبیعت ایجاد می‌کنه عکس العمل دارد و این باعث می‌شود که صدمات غیر قابل جبران ایجاد شد. از اینجا ایشون شروع می‌کنه، بعد نکات دیگری رو میگن. بحث خوبی است اگه دوستان کتاب رو بیارن. این نکات که امروز صدر جلسه گفتیم نکات کلیدی دائمی بود، مخصوص به این بحث نبود. اگرم وقت رو گرفته می‌ارزید به نظر من، هرچند قبلا هم گاهی گفتیم ولی تکرارش خونس میاره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نه ایشون دیده، ایشون شاید ما همجوری اتفاقی داشتیم این کانال با اون کانال میدهیم، یه دفعه دیدیم یه چیزای حیوانات به قول این بابا ما اون اوایل که هم چیز بودیم، چون بابا ما تلویزیون قبل از انقلاب که نمیذاشت بخریم، اما بعد از انقلاب که تلویزیون خریده بودیم، این پدر ما فقط با راز بقا ببینیم، اون وقت راز بقا داشت، فقط با راز بقا ببینیم. حالا ما هم زدیم راز بقا شو دیدیم،
ما پیش دیده بودیم حتی با همچین
برنامه. حالا ممکن تازه اینقدر میذارن که هر کی نایدن میبینه، بالاخره قصه نخورید اینقدر میذارن میبینه. این هم احتمالا همه دیدن آخریش ما بودیم. ما اینجوری شماره میزنیم به شماره تا بره یه جا پیدا کنیم به دردمون بخوره.
اجازه کن که یارو موسیقی رو تخصص که ندارم.
بسم الله. بله گوشم باشه.
صدای دارم نیستی که در مورد صدای حسن یک هیئت صدا هست، یک ماده صدا هست.
قبول دارم اینا رو. من مطالعه بوده.
بله. ماده طبیعت ماده صوت حسن رو داری.
بله.
اون چیزی که در موسیقی به معنای متعارفش هست هیئت خاصه که به اصطلاحش میگن ریتم.
ریتم تو طبیعت هم هست.
ما ریتم به معنا
منتها ریتم اختیاری که ما تولیدش بکنیم
نیست.
آقا از ریتم بلبل ریتم دارتر چیز دارید؟
اگر مثلا در حضور بلبل هم چیزی نمیدونم.
الان میگن که حیوانات هم الان میگن حیوانات
خارج میکنه جا.
چی رو؟
خارج میکنه به اصطلاح. میگن که مثلا ممکنه کسی صدای قشنگی داشته باشه.
بله.
ولی خارج میخونه، یعنی ببخشید این تو دستگاه نمیخونه،
دستگاه اونا نمیخونه، یعنی دستگاه که اونا نمیخونه که میزان نیستن که
چیزی که در موسیقی هست،
این موسیقی معنای عام
کاری کرده که خیلی هم تحلیل مشکل که چیه درست. که نفس این رو انقدر بهش تمایل داره و ملاعبت با نفس داره.
اتفاقا ببینید اینو، ببینید این نکته که ابداع انسان نیست،
چون کل ریاضی داره نوتا شما،
کل محصولات انسان ابداع انسان نیست،
اشکال نداره.
اما انسان چیکار کرده؟ انسان تونسته از واقع اینو سید کنه و ترکیب کنه، یعنی نوت‌های اینا تک تک از خارج استیاد شده، بعد ترکیب شده. اینو که دارم میگم اینو مثل فارابی اینا میگن دا، یعنی ببینید فارابی کتاب موسیقی کبیرشو ببینید، خلاصه این فارابی تو این مسئله، این نگاه که ابداع برای انسان امکان پذیر نیست، نوآوری که بی سابقه باشد، ولی ترکیب امکان پذیره. چون ترکیب امکان پذیره حتما اینها رو از طبیعت گرفته.
خب اگر باشه میخوام بگم ریتم به این معنا در طبیعت خیلی کم،
اون ریتمی که انسان برای خودش قرار میده ابن نداره.
آره
ریتمی که انسان قرار میده
من
تا خدام ملاد
مثلا بره. حتی مثل شیخ انصاری رحمت الله علیه داره در بحث موسیقی
من
میخوام بگم که همون که فهمیدید چرا اصلا در فقه بتونید درست استفاده کنید، مثلا ایشون حتی نسبت به استفاده از ریتم به هر معنا در مداحی ها بدون استفاده از آلات موسیقی که در اون زمان بوده که دیگه الان خیلی پیشرفت کرده و اینها، حتی اون روی تعبیر خیلی عجیبی داره ایشون که قابل بررسی هم هست که میگه که نخیال میکنن دارن بر مصائب عبدالله گریه میکنن، در حالی که این حزنی که در دلشون پیدا میشه چون مستعد بود ریتمه به خاطر تعبیر لفظ ما تطبه هم قوش شهوانیه که اند انگار عقده های شهوانی که دارن اونها تحریک میشه، مثلا یه همچه حزنی در لفظ شبیه
کنشه. گاهی بحث این است که حرکت از محسوس به معقول باید قوای انسان رو تجمیع کند، یعنی اینجوری نیستش که فقط قوه عقلانی رو تحریک کنند. اشکالی که وارد میشه به کلام مرحوم شیخ یا بعضی که اینجوری گفتن ها، یعنی این گونه نیستش که قرآن که میخونند فقط چی باشه؟ فقط بخواد با قوای عقلانی که رضا با اصلا با خشونت بخون،
با این هیچ قوه شهوانیش تحریک نشه. میگه نه، صوت حسن چی هستش؟ صوت حزین، صوت حسن احساسات رو در خدمت تعقل قرار بده. اصلا انسان از احساس حرکت نمیکنه به سمت تعقل، همون تعبیر که از شهید مطهری نقل کردم، حرکت از خیال. یه موقع است میگه اصلا حرکت تو خیال نداریم ما، مثلا کلامی که از شیخ انصاری شما میگه، این حرکت تو خیال اصلا نداریم. یه دفعه از عقل شروع کن، میشه جذب کرد اینجوری؟ خب نمیشه. یعنی از عقل اقده مخصوص شامش، بقیه از حالت انسانی خارج میشن،
طبیعت انسانی
از انسانیت خارج میشن، ندارن این. اما اگر مقصود شیخ هم این نباشه که من احتمال نمیدم این باشه که اینجور که مثلا به همین این تجمیع قوه شهویه و غضبیه انسان، تجمیعش به سمت معقول، این که حسنه که همه گفتن قوه شهوانیتون و عقلانیتون تحت قوه غضبی، تحت قوه عقلانیت قرار بدید. این چه جوری میشه؟ با اینکه اینها رو با در حقیقت تسلیمشون کنید، اینها رو به رضا خدا نماز قرار داده، نگفته بشین فکر کن، گفته توی اعمالی این کارو بکن، رکوع است، سجود است، یه خودش نظم عجیبی داره که با احساس انسان کاملا چی میشه؟ مرتبط میشه، اونم نماز جماعت، یک در حقیقت نظم عظیم‌تر،
قرائت زیبا
اگر
باشه.
اگر بعد میگن امام جماعت، خود شیخ هم حتما قاعده است که قرائت اگر احسن باشد یکی از شرایط حسن است. بله؟
اقرب باشد.
حتی جمال، حتی جمال امام جماعت رو گفتن یکی از وجوه در حقیقت ترجیح است اگر که مساوی بودند.
خانم ما به این نکته بسند در رد مثل فتوای محمد الله بهجر لگول فایگانی، اینها که موسیقی رو به قبل مطلق
آقای بهجت یه فرمایش میکرد خیلی زیبا بود. آقای بهجت میگه کسی اومد پیش آقای اسلام الحسن اصفهانی سوال کرد که آقا این سبحان ربی الاعلی و بحمده سه بار واجب است یا یه بار؟ گفت استاد حسن گفت سه بار. گفت اینا رفتند و بعد شاگردای استاد حسن آقا که شما که فتوا یه باره، که گفت اینا یه بارش رو در موقع رفتن پایین میگن، یه موقعش یکیشو در رکوع میگه سجود میگه یک سلام علیکم، یکیشم در موقع بلند شدن میگن، چون من گفتم سه بار تا یکیش محقق بشه. حالا گاهی اینها از باب احتیاط، نمیگم همه فتاوا اینجوری ها، گاهی از باب خود آقای بهجت تو بحث اینجوری نبود، تو بحث خیلی آقای بهجت باز بحث میکرد، تو فتوا با احتیاط فتوا میده، یعنی معروفه که آقای بهجت تو فتوا با احتیاط فتوا میده، اما تو بحث خیلی آزاد بحث میکرد. یعنی ما 18 سال من درس آقای بهجت واقعا تو بحث آزاد بحث میکرد، یعنی خیلی آزاد بحث، اما تو فتوا با احتیاط بحث. یعنی بعضی از فتوا بر اساس احتیاط، یعنی اصلا من بسانی هست که اصل نست که احتیاط رعایت بشه،
خیلی فتوا ما جو آزاد،
ولی نمیشه دیگه معلومه کجاست بگی پس من اینا رو با احتیاط یا
نمیشه. ایشون چیز کردن دیدن که عملا
داره سوء استفاده میشه.